أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. چون قرآن برای همه مردم الی یوم القیامه است، لذا همه مردم را مورد خطاب قرار میدهد. بفرمود یا ایها الناس، اگر منظور ناس اعم از ناس ظاهری به واقعی باشد، اونچه که در صدر آیه است عام است، و اونچه که در زیل آیه است که فرمود رحمتون للمؤمنین گروه خاص، نظیر هدن للمتقین، که گرچه قرآن هدن للناس است، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، گاهی چون بهره‌وران از قرآن مردان با تقوا هستند فهمون هدن للمتقین. ولی اگر منظور از ناس مردم واقعی باشند، یعنی اون که واقعا ناس است، نه این که جزء شیاطین الانس است در بحث شیطنت ها و مکاری ها، یا جزء کل انعام بل هم ازل است تو بهیمه بودن و مانند آن، ناس واقعی باشد، ناس واقعی همون مؤمنان هم، همون متقیان هم، و صدر ساقه آیه یکی خواهد بود. این دو وجه در مسئله هدن للمتقین و امثال ذالک هم مطرح شده است، که اگر منظور ناس واقعی اراده شده باشد در هدن للناس، با هدن للمتقین میشه یکی. اگر ناس اعم از ناس ظاهری و باطنی باشد، همه مردم مخاطبند، ولی بهره‌وران و بهره‌مندان از قرآن مردان با تقوا هستند، همه هدن للمتقین. اینجا هم همین طور است، این دو وجه در جریان ناس هست. مطلب دیگر این است که اون که در این آیه ذات اقدس اله اونها را وصف قرآن کریم قرار داد، خودش را هم به همونها موصوف کرد و با معرفی کرد. یعنی اگر قرآن موعظه است، خدا می شود واعظ، خود را به عنوان الله یعظکم، انما یعظکم بواحده و مانند اون معرفی کرد. فرمود ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم. این یعظکم در بخشی از آیات قرآن کریم هست، یعنی خدا واعظ است، شما را موعظه میکند. چنگ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم مأمور به بعض شد که فرمود اعظکم، چون آیات هم اشاره میشود. پس قرآن موعظه است و خدای سبحان واعظ، و وعظ هم همون جذب الخلق الی الحق است از راه نصیحت. در جریان شفا همینطور است، قرآن شفاست و خدا شافی است که اذا مرضتو فهو یشفی. و شافی هم جزء اسماء الحسنی است که در جوشن کبیر و مانند اون مطرح است. پس قرآن شفاست و ذات اقدس اله شافی. و هدن و رحمتون للمؤمنین، قرآن خدا به هدایت است و خدای سبحان حادیست که کفا برد بگه هادین و نصیر. قرآن رحمت است و ذات اقدس اله رحمان رحیم است، که از رحمانیت او و رحیمیت او قرآن تنزل کرده است. مطلب دیگر این است که چون این آیات در صدد احصا و استقصای جمیع اوصاف قرآن نیستن، اگر در آیات دیگر سایر اوصاف قرآن ذکر شده باشد، معارض اینها نیست، چون اینها در دلیل مثبتینن به اصطلاح. یعنی در این آیه بعضی از کمالات قرآن ذکر شده است، در آیات دیگر بعضی از کمالات دیگر ذکر شده است، به اینهاشون مثبتینن هیچ تعارضی هم بین اینها نیست. نظیر اینکه قرآن به عنوان برهان و به عنوان نور موصوف شده است، در سوره مبارکه نساء آیه 174 و 175 نیست برات آمده است که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم،
و انزلنا الیکم نورا مبینا. از ذات اقدس اله که نور السماوات و الارض است، یه نور روشنی هم برای شما نازل شده است و برهانی هم آمده است. بنابراین اون دو وصف در قبال این چهار وصف می شود شش وصف، و اوصاف فراوان دیگری هم در کتاب سنت برای قرآن کریم آمده است. اینا چون مثبتاتر هیچ کدام لسان نفی ندارن و در صدد حصر نیستن، تعارضی هم ندارن. بله، چون همون حدیث دارد که کل مورودین یو دارد فطره الا نه ابویه یو حبیدانه و یو نسیرانه و یو مجسانه. تربیت محیط خانواده، مدرسه، جامعه، اینها را از فطرت برمیگردونن، وگرنه هر انسانی بر اساس فطرت به دنیا آمده. در همون حدیث زیری هست که الا نه ابویه یو حبیدانه و یو نسیرانه، هیچ انسانی بدون فطرت و سرمایه توحیدی خلق نمی شود. محیط بد، مدرسه بد، آموزش و پرورش بد، رفاهای بد، آدم آلوده می کنند. بله، قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. بله، اونم درست است، تطبیق است دیگر. خود امام انسان کامل نور است، جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، این چین است، نورا تمشون بهی فی الارض، این چین است. مصداق کاملش از اون جهت که در بین انسان ها انسان معصوم هست، از اون جهت حقیقت قرآن در قرآن انسان کامل هست که قرآن ناطق هست، او هم نور است، هم برهان است. البته به حسب ظاهر احدهما اکبر است، این ثقله در نشأه ظاهر یکی اکبر است، وگرنه در اون نشأه بالاتر کثرتی نیست، اینا نور واحد هست. خب پس اگر در سوره نساء دو وصف برای قرآن کریم آمده، در اینجا چهار وصف آمده و در سایر سور اوصاف دیگری آمده، همه اینها قابل جمع است. مطلب دیگر این است که چون بحث در تفسیر به لحاظ مفهوم کلمات است، این عناوین از هم جدا، ولی از نظر مصداق اون چی که واقعا برهان است، واقعا نور است، واقعا شفا است، واقعا هدایت است، واقعا رحمت است، واقعا فضل الهی است. مصداقاً یکی هست ولی عنواناً و مفهوماً متعدد هست. بحثای لفظی و مفهومی و تفسیری که با عناوین کار دارد، این از هم جدا هستند. در واقع مصداق یه حقیقت خارجی است، یه حقیقت خارجی مجمع همه عناوین هست و میتواند باشه. مطلب دیگر این که عمد اون درمان بیماری های اعتقادی و اخلاقی است. این که فرمود شفا لما فی صدور یا موعظه است، انسان را از اون تنگنای درونی نجات میدهد، برای ناملایمات است که انسان میبیند. در پایان سوره مبارکه زمر این آیه را ملاحظه فرمایید تا روشن بشود چگونه قرآن شفا لما فی صدور است. در پایان سوره هجر به این صورت آمده است: ما میدانیم که حرفای اینها و اعتراضات اینها باعث دلتنگی توست، و چون باعث دلتنگی توست احیانا ممکن نگران باشی. در سوره هجر به این صورت ذکر شده است، آیه 97 سوره مبارکه هجر فرمود: بلغت نعلم انک یقین و صبر که ما یقولون فسبح به هم ربک و کن من الساجدین و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. فرمود ناملایمات تو دنیا زیاده و ما میدانیم این سخنان تلخی که این کفار و منافقان میگویند شما را دلتنگ میکند، و قرآن به شما شرح صبر میدهد، یه فضای باز میدهد، شفا به ما فی صدور است. خدا را تنزیه بکن از هر نقصی، یک تحمید بکن، هم بکن در برابر کمارهایی که به تو داد و میدهد، دو از ساجدان باش، از خاضعان باش، از این مشکل میرهی. این سه، این درد همه ما در همه تاریخ است. بیان و زالش این است که انسان بر اساس فطرت که دارد، بر اساس مطالعاتی که میکند و استدلالهایی که بهرش میشود، می‌داند عالم بر اساس نظم است، یک، و خدای حکیم دارد اداره می‌کند، دو، و مأمور به حفظ حکمت و عدم هست. از طرف نامرائمات فراوانی هم میبینم، این نامرائمات او رو به ستوب در میده، گاهی اعتراض میکنه، گاهی نقد میکنه، گاهی خدا نکرده کجراهه میره. این ابو حیان توحیدی صاحب المعانست و الامتا، خب او یه آدم عدیبی بود، اصطلاحا به هر کسی نمیگوین کاتب مگر اینکه در چند فن ماهر باشد و فنان باشد، به او میگوین کاتب. این فقر فراوان رو تحمل میکرد. از طرفی میدید یه عده زیادی با بیت المال بازی کودکانه میکنن و اینها او رو به خشم کشوند و شروع کرد به بیمهری و انحراف و بیراه رفتن، و تا سرانجام یه چند تا نامه ایست که ابن عبدالحدید این نامه ها رو در شرح نهج البلاغه نقل میکنه. بعد میگن این نامه ها از دسیسه همین ابو حیان توحیدیه. این نامه ها محاکمه ایست بین حضرت امیر سلام الله علیه و عمر. نامه اعتراض آمیزی مثلا از طرف عمر هست، حضرت امیر جواب میدهد، حضرت امیر میرسد عمر جواب میدهد، در این رد و بدل مخاطبه معاذ الله حضرت امیر محکوم میشود. خیلی ها نمیدونستن این دسیسه کیه. ابن عبدالحدید به تعبیر سید استاد برحوم علامه طباطبایی وجود پیشگامان این رشته بود. ای گفت این نامه ها جعلیست و همین ابو حیان توحیدی جعل کرده این نامه ها رو. بعد هم اینقدر آدم فقیر و حقود و قذوب بود که بالاخره زیر تلی از کتاب خودش همینطور اون رو قفسه و اینا که نبود، همینطور کتاب رو هم میچیدن به کنارش میشیدن مطالعه میکردن. این کتاب رو ریزش کرده آمده او رو خفه کرده کشته. این کار ابو حیان بود. آدم ملای تنگ نظر بود. فقر از یک سو، فساد و تبعید از سوی دیگر، او را برآشفت. به جای اینکه تحمل کند، شرح صد داشته باشد، به راه برود، مؤلف خوب در بیاد، بیراه رفت و این کار را بکرده که آمده هست امیر رو محکوم کرده برای اینکه عقده خودش خوابه. قرآن از این دردها چونو گیری میکنه. این رو خوب گوش بدید، چون بسیاری از طلبها و بسیار از دانشجوها ذات اقدس الهی بنا استعداد خوبی دارن، اینا میتونه آینده خوبی داشته باشن. اینا باید بدونن که توی میدان بازی دارن بازی میکنن و هیچی اونها را جذب نکنه. اینجا جای بازی است و جاییم از دنیا پستر نیست. آدم باید بکوشد که از این مزبله، از این کودگاه به صورت روح ریحان گل بشه بیاد بالا، وگرنه اینجا جای کوده. از این پایین تر دیگه آدم خدای سبحان خلقی نکرده، هرچه هست از این بالاتره، یعنی از طبیعت گذشته، از عالم مرد گذشته، میره ملکوت و جبروت الی ماشاءالله. از این پایین تر دیگه مرحله عدمه. تو روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن که شما در این آخر مرحله هستید، به اصطلاح صف نعاد. صف نعاد این کفشگر میگن، یه کسی که وارد مسجد میشه یا سارو میشه کفشگر رو در میاره، اونجایی که کفشگر هست صف کفشگر رو میگن صف نعاد. این نعلها و کفشگر رو اینجا ردیف میکنن، روش میگن صف نعاد. دیگه پایین تر از اون دیگه جایی نیست. عالم طبیعت سقف نعال جهان هستی است، از این پایین تر دیگه جهانی نیست. الا ان من حوان دنیا انه لا یرسل له سبحانه تعالی الا فیها ولا یترک ولا ینال ما عند الله الا بترکها. فرمود اینکه پستی دنیا همین بس که در هیچ عالم خدا گناه نمیشه مگر همینجا. از اینجا که بالا رفتیم دیگه راحتی. پس ما تو جایی هستیم که همش کوده، باید بکوشیم از این کوده ها بهره صحیح ببریم، بشیم روح و ریحان. بالاخره این همه گل های معطر یاس و سوسن و یاسمن از این کودگاه برخواستن دیگه. ناملائمتون عالم فراوان است. اگر جای ملائمات بود که دنیا نبود، دلی نبود، پس نبود. هیچی طلبه فاضل یا دانشجوی فاضل را نرنجاند که چرا اینجور است. اگر غیر اینجور بود جای نگرانی بود. اینجا جاش همینه. اونی که اینجا رو ساخت دست هم خود که اینجا جای رنج و درده. لقد خلقنا الانسان فی کبد، این لام لام قسمه، خدا قسم میخورد که ما را آفریده. حالا من قسم یاد بکنم که شما را تو سختی خلق کردم، اینجا جای رنج. میگید نه ببینید با من چه کردم. اونهایی که جهان رو خوب شناختن، انسان رو خوب شناختن، موقعیت خودشون رو خوب شناختن، به این فکر نبودن که اهل نقد باشند و حقود باشند و عقود باشند، کینه داشته باشند و نقد کنند و اعتراض کنند و حج کنند و شعری بگن در حج بود. به این فکرها نبودن، به این فکر بودن که خودشون رو بیارایند و آرایش پیدا کردن و رستند رو رستگار شدن. همین گل یاس همین کار کرده، سوسن و یاسمن همین کار کرده، اون گلای معطر همین کار کردن، همه گل همین کار کرده که فهمیدن ازش باید بهره صحیح بره. خدا میفرماد که شما بدونید اینجا چه خبره. من از خودم شروع میکنم. نه تنها ذات اقدس اله بالاتر از او فرض ندارد، مثل خدا هم فرض ندارد، چون لیس کمثله شیء، این مال خدا. از گاو یه موجودی که کم شعورتر باشد دیگه عرب ها ندارن. این عرب ها مسئله هم که میخوان ذکر کنن یه کسی رو به کودنی میگن ابلد من السور، ابلد من البقر، میگن این از گاو کودن تر. خب گاو معروف به ولادت و کودنیه، گوساله از او کودن تره، سرامی که گوساله دیگه چه خواهد بود؟ این سامری سرامی که گوساله را گفت خداست هازا اله و کن به اله و موسا، این همچه عالمیه. شما دیگه چه طبق داری؟ یه دم گفتم بله احسن احسن درست. خب این دیگه گوساله که نبود که، چون نفرمود اخرج لهم اجلن لهو خبارون، که همود اخرج لهم اجلن جسدن لهو خبار، یعنی سرامی دستی بود این رو صدا در آورده، این بازی هایی که در میاره. خب این میشه خدا؟ ادیم گفتم بله احسن احسن درست. از این که گذشتیم آمار متنبیان که الا ماشاءالله بر برابر آمار انبیاست، از اون مسئله نبوت گذشتیم، سقیفه ها در طول تاریخ کم نبود، تنها وجود بارک استعمیر نبود که عقش درد شد، ادوار گذشتن همینطور بود. بعد هم مسئله روحانیت است، بعد هم مسئله مؤمن است که بحثش قبلا گذشت در پنج مرحله. در قبال خدا کسانی را، در قبال انبیا کسانی را، در قبال ائمه کسانی را، در قبال علما کسانی را، در قبال مؤمنان راستین کسانی را جعل کرده. یه همچه عالمی اگر کسی فقط به نقطه های منفی بنگرد که چرا فرونکس اینجوره، چرا فرونکس اونچنانه، این همش به چرا و چون میمون، این به جایی نمیرسه. اما تو همین کوده ها اگر پایه گرفت و مایه گرفت و روش کرد دیگه میشه معتر، راحت است. فهمود من اون تنگنای دل شما رو معالجه کردم. شما دنبال چی میگردی؟ اون چه کار به شما داره؟ او رفته خودشو با بازی سرگرم کرده و عذاب علی هم به تعقیب روست. حالا دو روز دیگه صبر بکنید ببینید چی در میاد دیگه. چرا نگرانی؟ این که فوس نمیشود که این ربک لبل مرسا، ما تو کمینی، مأموران ما تو کمینه، این که بیرون نمیری که. شما نگران چی هستی؟ خیال میکنید که از دست ما در میره؟ ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا معاجز نیستن، معجز نیستن، به تعبیرات گوناگون که ما را عاجز کنن، جلو بیافتن نمیتونن، هر جا برن در تیررس ما هستن، هر چه باشد در قلمرو قدرت ما هستن. تو کار خودت برس. اگه میگه فقر، خب انبیا از تو فقیرتر بودن. این ده روز یا صد سال رو تحمل کن تا به میلیارد سال و ابد برسی. از اینجا جاش همینه. دنبال چی میگردی؟ من تموم میشادم. هرگز مرگ را همون طوری که در باره شهدا گفتم ولا تزمدن لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، به ما هم فرمودن که لا تحسبن الذین ماتوا ان تکون هؤلاء امواتا. اینو مرگ اصطلاحی است، برای هجرت است. نگید مرد، بگید هجرت کرد. چطور من نمیگم اینو مرد؟ گرچه گفتم کل نفس ذائقة الموت، همون گفتم شما هر شب نمیری، هر شب پیش من میایی. حالا یک مرحله گیاهی رو تو رخت خواب حفظ میکنی، این میمونه، بقیه هر شب مهمان من دیگه. الله یه طرف فرم تو سهید موجا قلتی لم تماد فی منابه ها، ما هر شب نمیریم. متاسفانه هی به این خوابه که ما میخوابیم، چون از بس میخوریم به قافلی. این خواب زیافت خداست، چه نعمت خوبیست خدا با آدم داد. همون شما هر شب مهمان مهمانی، اما از بس خور خوردی، روز براجه کردی که حواستون نیست که کجا میایی، بگن هر شب به شما میایی. شما هر شب نمیری. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. واقعا من که گاهی فکر میکنم میگم حیف این خواب که نصیب ما شده. خواب مدرسه است، مثل که آدم چشم بسته گوش بسته رو ببرن حرم، اصلا ندونه کجا برده، یا آدم بیهوش رو ببرن حرم و برگردن که نمیفهمه کجا رفت. که حیف این خواب که نصیب ما شد. خب بس ما هر شب میمیریم، اگر اینه خب چه یه قدی اون مرگ رسمی که رسید اون یه خواب طولانی کرد. خب بنابراین این چنین نیست که حالا مرگ این نابودی، مرگ یعنی هجرت، مرگ یعنی وفات، نفوت، توفیست، نفوت است و به حضور خدای سبحان رسیدن است و اعمال دیدن. اون وقت این همه سفارشی کردم تو کار خودت برس، چی کار به دیگری داری؟ این باعث میشه یک طلبه میشه علامه طباطبایی، یا میشه علامه امینی، یا میشه شیخ انصاری، یا یه استاد دانشگاه میشه محقق، میشه ابو ریحان بیرونی. به دنبال این که کی چه کرد، به کی ما موظف عمل معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، اما با شرح صدر، شرح صدر که داشتیم دیگه راحتیم، یه قصه ای نداریم که ما رو از پادر بیاره که بعد کسی رو بگیم که ما چه توقعی داریم در محیط کوب یه کسی معطر باشه. اینطور نیست، اینجا جاش اینه. ما باید بفهمیم که آدرس ما دادن که ما کجا هستیم. این شفاء به ما فسد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. ما میدونیم این حرفایی که میزنن، این تهمتایی که میزنن، تو رو ساحر میدونن، شاعر میدونن، کاهن میدونن، جادوگر میدونن، مفتری میدونن، باعث دلتنگی توست. ما آمدیم دلتو باز کنیم، شرع صبر بدیم. بعد نعلم انه یذک یذیق صدر که ما یقولون فسبح بحمد ربک کن من الساجدین و عبد ربک حتا یاتیک الیقین. رضا وقتی اون همه ناملائمات رو وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدی تحول میکرد، خب میگه بله همینطوره. میگه این چنین نیست که حالا تمام شده باشه روزگار، یا ما موظفیم که مالیات حماقتی ادر بدیم. این که نیست که، اینا هستن فراوان تو عالم. این اساس کار قرآن کریم است، موعظه است. این شفاء ما فی الصدور است. ما موظفیم هر کسی کار بدی کرد از راه نهی از منکر هدایتش کنیم و از کارش منزجر باشیم، نه از خودش. او رو با هدایت کنیم، بالاخره نشد قابل هدایت نشد، از خود او هم میشه منزجر. فرمود وهجرهم اما وعظهم فی انفسهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. این است که در سوره مبارکه هج فرمود ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقول. دلتنگ میشی، یه آدم دلتنگ افسرده است، غمناک است، غمگین است، پشمرده است، حوصله کار نداره. اما یه انسان مشروح صدر فرحان است، سرحال است. فرمود ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. برای این کار تسبیح رو کن و حمد خدا. یعنی چی؟ یعنی این مشکل رو میخوای حل کنی دیگه. مشکل رو پیش کی باید ببری؟ کسی که بی مشکل است. غالبا تسبیح در قرآن کریم با حمد همراه است. چرا؟ همون تحلیلی که سیدن استاد رسولان داره دارد. ما از اون جهت که نیازمندیم، محتاجیم که مشکل ما حل بشه. خب چی مشکل ما رو حل میکنه؟ اون که مشکل ندارد، نه عیب ندارد، نقص ندارد، فقر ندارد، جهل ندارد، بخل ندارد و همه کمالات رو دارد. اون که هیچ عیب و نقص ندارد سبوح قدوس است. پس او رو تسبیح میکنیم و به او مراجعه میکنیم، چون مشکل ما رو برطرف میکند ولی نعمت ماست، ما نعمت میدهد او رو هم میکنیم. لذا همواره تسبیح با تحمید همراه است. این میشه لا یسبح بحمده، اینجا هم فرمود فسبح و هم درب بکن، او رو تسبیح بکن برای اینکه بی نقص است، بدون زیر صدره. شما میخواید به کسی مراجعه کنی که مشکل نداشته باشد دیگه، پس او رو باید بدونی که او بی مشکل است. این دانستنت به همون در تسبیح ظهور میکنن. فسبح و تسبیح کردی، با او مراجعه میکنی، وقتی مراجعه کردی نعمت دریافت میکنی، وقتی نعمت دریافت کردی او رو هم میکنی. فسبح و هم درب بکن و کن من الساجدین و عباد رب بکن، اینقدر عبادت بکن تا مرحله یقین برسی که این یقین، این حتی فائده است نه غایت. این من که به مرحله یقین برسی عبادت بکن، نه اینکه معاذالله همین که مرحله یقین رسیدی عبادت را کن، این غایت نیست، این فائده منفعت. تسبیح نه، گرچه مصداقا ممکن باشه، اما تسبیح تنزیه از نفس است، هم در قبال نعمت است. نعمتی را که ذات اقدس اله به کسی میدهد انسان در برابر او هم میکند. و غرض آن است که انسان تا زنده هست موظف است عبادت بکند. مشکلات را دارد، لکه مشکلاتش را میفهمه با کی در میون بگذارد و حل کند، این حل میشه دیگه. رضا فرمود به این که این شفاست لما فی الصدور. البته اون بیماره های دیگه کسی حالا نفس تنگی داره، دردای فیزیکی داره، این هم البته با حمد و امثال هم تجربه شده است، دستور هم رسیده، قابل درمان است. اما عمده آن است که شفا به وفق صدور از مسائل اعتقادی و از مسائل اخلاقی. و انسان مشروح صدر است، باکش نیست کی دارد کی ندارد. اون قسمتی که باید انزجار داشته باشد منزجر هست، اما این انزجار او رو به سطوح نمیاره که حالا او اهل اعتراض باشه کجداها بره به مانمده. مطلب دیگر این که اگر کسی خواست اینا رو جمع بندی کند، یعنی موعظه را، شفا را، هدایت را و رحمت خاصه را که رحمت رحیمیه است جمع بندی کند، همه اینا زیر مجموعه رحمان که شبیه الله میتواند اسم اعظم باشد زیر مجموعه اون مندرجن. برای اینکه بود الرحمن و علم القرآن، اگر قرآن موعظه است، اگر قرآن هدایت است، اگر قرآن شفاست، اگر رحمت رحیمیه را در بر دارد، همه اینا زیر مجموعه الرحمان هم که الرحمن معلم قرآن است. این نازل کرده در نوبت های قبل هم اشاره شد که این آویخته نه انداخته، این تناب را آویخته، فرمود بگیر و به من نزدیک شد. هر اندازه که انسان بفهمد در کجاست و به همون اندازه عمل بکند، در این حال که نهی از منکر دارد، امر معروف دارد، اما راه خودش رو میرود. این تو نیست که حالا بگه چه فایده من درس بکنم. مگه انسان درس میخونه برای زید و عمرو یا درسی میخونه برای تجرد روح خود، به کمال روح خود و رهتوشه خود قرار بده و با ابد با همه علوم سر و کار داره و اینا شکوفا میشود؟ مگه برای زید و عمرو آدم درس میخونه تا قدردانی بکنه؟ وقت میفهمه برای کی داره درس میخونه. اینی که فرمودن خب کمتر طلبه ای که به این روایات بر نخورده باشد، هم تو معالم هست، هم تو کافی هست، هم در سایر جواب روای ما که فرشتگان پرها خودشون رو پهن میکنن زیر پای طلاب علوم دین، اینا رو پر ملائکه نشستن. خب پر ملائکه وقتی پرواز میکنن اینا رو خیلی بی جا بی جای میبرن. وقت این میشه فرون فقیه، این میشه فرون حکیم. به این فکر آدم باشه غیر از که سرمایه رو ببازه چیز دیگر نیست. خدای سبحان فرمود دید با من دشمنم، من کان عدو من لله، که با ملائکه من داشته، من با ملائکه دیر جبریل به میکار. شما دلتون میخواد کسی علیه شما حرف نزنه، نقدی نکنه، تهمتی نزنه، غیبتی نکنه، دروغی نگه، افترایی نکنه، عیبجویی نکنه، این که میشه آب بهشت، این دنیا نیست. دنیا آنه که از خدا گرفته تا مؤمنین، از مؤمنین گرفته تا خدا، نسبت اونا دشمن هست. من کان عدوان بالله و ملائکته و جبرئیل و میکال کذا به کذا. خب حالا وقتی سرامی که دستی میشه رد، باید شما چه توقعی دارید؟ شما آمار متنبیان رو بخونید به کمتر از انبیان. این که باعث نمیشه کسی پیغمبریش رها کنه. که این همه علمای بزرگ که وارث ها اون انبیا هستن، از همین حوزه ها برخواستن، اونا فهمیدن کجا هستن. علیکم انفسکم، البته رو امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، تبلیغ میکنه، اما این چه نیست که حالا اگر چهار تا بی‌نظمی دید، یا چهار چهار هزار بی‌نظمی دید، یا 400,000 بی‌نظمی دید، دست از کار برداره، راهش عوض بکنه. که این میشه شفا به ما فسدود. شما شرع حال علما رو خوندن به منزله درس اخلاق است. این وقت هست این مدرس اخلاقی، معلم اخلاقی برای ما درس اخلاق میگه. یه وقتی ما داریم شرح حال علما رو میخونیم، همین بررسی حال علما، مطالعه حال علما به نوع خود درس اخلاق. اینا الگوی عملی هم دیگه. اینا یا از روستا آمدن، یا از شهر آمدن، از هم از جای معین که نیامدن. این همون از لطیفترین سخنان مرحوم شیخ اشراق است که تاکنون وقفنامه پیدا نشده که درش نوشته باشه این وقف مردم فرون اقلیمه و دنیا فرون اقلیمه. شما وقتی این شرح حال علما رو ببینید، ببینید از هر اقلیمی، از هر استانی رجال بزرگ برخواستن به هر شرایطی. پس میشه این کار کرد دیگه. الان به برکت خونهای شهدا که تبتون به تابت الارض التي فيها دفنتم، این سرزمین طیب و طاهر اگه میوه طاهر ندهد جای افسوس است. خب پس یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم بالشفاء لما في الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین. و همه اینها اگر ما بخوام جمع بندی کنیم زیر مجموعه الرحمن منتهی است. مطلب دیگری که سوال شده که اجل در قرآن کریم چطور مال ملت به امت است، مال فرد نیست؟ این طور نیست. در قرآن کریم اجل هم به فرد اسناد داده شد، هم به جمع. در سوره مبارکه انعام وقتی از اجل سخن به میان میآید، در آیه 60 سوره انعام، فَوَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى. فرمود ذات اقدس را شبها شما را توفی میکنند، شما متوفا میشوید، وفات میکنید، صبح که شد شما را مبعوث میکند، دوباره زنده میکند تا اجلتون فرا برسد، اون اجل معینی که ذات اقدس را مقرر کرده است. چنین که در سوره مبارکه زمر هم مشابه این تعبیر آمده است، یعنی آیه 42 سوره زمر این است: الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. پس هر کدام از ما یه اجلی داریم، یه مدت معینی داریم، سررسی داریم. چنین که امت ها هم همینطورن. امت منظور یه ملت با همه شهروندانش نیست، یعنی هر گروهی که به نوع به خودی امت هستن، گاهی حزب امت است، گاهی جناح امت است، گاهی یک هیئت حاکم امت است، گاهی یک هیئت و انجمن امت است. امت به معنا فرض شرح صدرن اگر نصیب کسی شد، آدم می‌بینند دیگه رو جهان بینی روشن و شفافی دارد که در سوره مبارکه زمر آیه 22 فرمود کسانی که مشروح صدرن نورانی هم افمن شرح الله صدره به اسلام فالا علا نور مندن به. آدم روشن جلوش میبین دیگه، هم راه خودش میبینه، هم راه کسی رو نمیبنده. اون وقت نشاط داره، چون هرچی بیرون از جان ماست لذتش لذت کاذب است، مال ما نیست. اگر علم بود، معنویت بود، فضائل بود، مال ماست، ما را مسرور نگه می‌دارد. بیرون از حوزه جان ما بود، واقع ما بارش می‌کشیم، ما باربر بودیم. لذا همواره آدم ممکن روز تهیه بکنه، بعد تهیه کرد تازه بیره انبار داره، راضی نشده. اما همین که یه مطلب علمی را فهمید، این نام به خدا و یام به خدا را به همراه کرد، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این آرام می شود. پس بنابراین شرح سر این آثار دارد. موعظه هم همونطوری که به ذات اقدس اله اسناد دارد، به وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم اسناد دارد. شرح صدر مخصوصا آیه 125 سوره انعام هم برای نجات از تنگنای دل، همون تو من یرید الله ان یهدیه یشرح صدر الاسلام و من یرید ان یذله یجعل صدر ضیقا حرجا کانه یصعد فی السماء. و آدم وقتی میخواد بره بالا در اثر کمبود اکسیژن شده این نفس بند میاد، این وقتی یه کار خیر میخواد انجام بده مثل اینکه میخواد بره آسمون. این تنگ نظریه، این تنگ نظری از ترقی دیگری حسادت میکنه، سعی میکنه جا پاش خالی کنه. خب ذات اقدس اله به او داد، این خدا که یا من لا ینفدو نائل، نائل اسم فاعل اینا نیست، مصدر است به این وضعی نیست، عطای او که کم نمیشه، خب بخواب به تو هم بده. حالا چرا سعی میکنی از دیگری کم بشه؟ بخواهی به تو بده از آف مضاف هم میده. اما چرا تنگ نظری؟ چرا ضیق و صدری؟ این میشه مشکل. و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. اونگاه ذات اقدس اله به رسولش فرمود و اذهم، تو اینها رو موعظه بکن و قل لهم فی اعرض عنهم، همین هایی که تبهکارن از اونها اعراض بکن اما هجر جمیل داشته باش. و اذهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، که آیه 63 سوره بارکه نساست. والحمد لله رب العالمین.